رفتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این چیه آقای چی؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب، بحث ما رسید به موضوع درخت ممنوعه، شجره ممنوعه. فرمود لا تقرب ولا تقرب هذه الشجره. خب، عرض کردیم بحث واقع شده که این شجره ممنوعه، این درختی که منع شده از اکل اون، این چه درختی است؟ به انظار و اقوال مختلف اشاره کردیم و روایاتی که در این رابطه وارد شده نقل نمودیم. گفتیم بین این اقوال و انظار و این روایات میتوان جمع کرد، همچنان که فیض کاشانی بعد از نقل این روایات اینها رو جمع کرده. کلمه شجر از نظر معنای لغوی هم این ظرفیت را برای جمع فراهم میکنه، چون شجر یعنی هر چیزی که دارای ساق و شاخه است، دارای تنه و شاخه است. حالا این تنه و شاخه ممکنه در عالم ماده باشه، ممکنه در عالم غیر مادی. شجرتون اصلها ثابت که شجرتن اصلها ثابت و فرعها فی السما. خب همینه، ما شجره را میبینیم در موارد متعددی اطلاق شده. عرض به حضور شما، پس هم معنای لغوی شجره این امکان رو به ما میده و هم روایات بر فرض اعتبار سند اونها صریحاً از قول امام معصوم علیه السلام بیان میکنه که کلها حق، همه اینا درسته. حالا سوال این بود که چرا یه همچین حقیقتی به این شکل بیان شده، چطور میتونه همه اینها حق باشه؟ این برمیگرده به یه نکته مهمی که باز اون در کلمات معصومین علیهم السلام وارد شده، و اون این که به طور کلی حقایق و معارف دینی از ناحیه ارباب علوم و معارف که ائمه معصومین علیهم السلام سرآمد اونها به شمار می روند، به اصطلاح مراتب و سطوح مختلف برای مخاطبان بیان شده. یعنی از اونجا که سطح آگاهی و ظرفیت فکری و روحی مخاطبان متفاوته، بعضی یارای شنیدن بعضی حقایق را ندارند و اساساً درک معقولات اون هم از این سنخ معقولات براشون مشکله، لذا ارباب علوم و معارف اینها رو در قالب امور مادی و محسوس بیان کردن. حالا در قالب امور مادی هم ما میبینیم عرض به حضور شما اینها متفاوتن. خب یه بار میگه درخت انجیر، یه بار میگه درخت انگور، یه بار میگه مثلا درخت نه مادی ها رو دارم عرض میکنم، درخت هایی که تو عالم ماده است و میوه داره و ثمر داره. خب این تفاوت ها برای چیست؟ حالا یه وقت مثلا به قول شما میگه درخت علم، درخت حسد، درخت کذا، یه وقت در همین فواکه و اثمار مادی اختلاف وجود داره. ببینید اون جایی که سخن از میوه های مختلفه، باز بسته به نوع مخاطب و درکی که از میوه مورد اشاره داشته داره، بستگی به این داره. ببینید برای اینکه اهمیت مطلب معلوم بشه، مثلا برای کسی که در یه منطقه زندگی میکنه که ثمره و میوه درختانش یک جنس خاص، نوع خاصی است و اون بهترین نوع مثلا میوه است یا بدترینه یا یه میوه خاصی است، مثال زدن به یه میوه برای او بهترین راه درک و فهم او از این درخته. یعنی این تشبیهات یا تمثیلها و بیانهای مختلف و اختلافی که بین مردم در اثر این امور پیش آمده، خب این عرض به حضور شما میتونه ناشی از این باشه که چون مخاطبان در مناطق مختلف زندگی میکردند و اونها نسبت به درختان میوه یک تلقی و درک خاصی داشتند، این بر اساس فهم و درک مخاطبان این چنین بیان شده. البته اینا همه بر فرض اینه که ما اعتبار سندی این روایات را بپذیریم. پس این تفاوت ها در ذکر نوع میوه این درختان و اینکه این درختان چه درختی بودند، در جایی که تفاوت ها در میوه های مادیه به این نحو قابل توجیه. بعد وقتی هم که به ذکر اون ثمرات و فواکه معنوی میرسه که یک جا سخن از علم، یک جا سخن از حسد، باز اون هم عرض به حضور شما میتونه بر اساس شخصیت مخاطب و نیاز او بیان شده باشه. ببینید اونجایی که بحث از علم و سخن در شجره علم محمد و آل محمد است، این میتونه از یک زاویه اهمیت داشته باشه. و اونجایی که این رو به عنوان شجره حسد نام بردند، میتونه یک جهت دیگری. ببینید در تفسیر امام عسکری، خب امام فرمود که اون درخت ممنوع علم محمد و آل محمد علیهم السلام است که به واسطه برگزیدگی این خاندان فقط به اونها اذن و اجازه تناول از اون درخت رو داد، اونها فقط از این تناول کردند و دیگران اگر بخوان تناول کنن تنها با اذن خداوند تبارک و تعالی می توانند تناول کنند. خب این در عرض به حضور شما مورد علم. حالا منافاتی هم نداره که در جای دیگری این درخت درخت حسد باشه، چون در اون روایت عرض به حضور شما بله اباسلت، در روایت اباسلت عرض به حضور شما وارد شد که حضرت فرمود وقتی اباسلت هروی پرسید که این اختلاف به چه دلیل پیش آمده، حضرت فرمود خب اساسا درخت بهشت فرق میکنه با درخت های دنیا، میتواند میوه های مختلفی بدهد. بعد به اینجا میرسه که وقتی آدم مسجود ملائکه واقع شد در ذهنش این گذشت که آیا خداوند موجودی برتر از من آفریده یا نه. این باعث شد که خداوند به او فرمود، در این روایت آمده، سرت خودت را بلند کن و ببین، به ساق عرش نظر کن. اونگاه که به ساق عرش نظر کرد دید این عبارت نوشته شده که لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب اون وقت از خداوند متعال پرسید که اینها چه کسانی هستند؟ فرمود اینها همه از ذریه تو محسوب می شوند و از همه خلق و از خود تو برترند و لولاهم لما خلقتک، اگر اونها نبودند من تو را هم نمی آفریدم. ها اولای من ذریتک و هم خیرون من که و من جمیع خلقی و لولا هم ما خلقتک و ما خلقت الجنه و النار و السما و الارض. این عرض به حضور شما در بهار آمده جلد 15 صفحه 28. این به اصطلاح مطلبی است که وقت این تیکه بعدیش مهمه که خداوند به آدم فرمود که مبادا با چشم حسادت به اینها نگاه کنی که تو را از جوار خود بیرون میکنم. فایاک ان تنظر الیهم بعین الحسد فاخرجک من ان جواری، بپرهیز از این که با این دیده به اینها نگاه کنی که اگر چنین کنی من تو را از جوار خودت خودم بیرون خواهم کرد. بعد باز در ادامه روایت آمده که آدم با چشم حسد به اونها نگریست. ببینید، یعنی در واقع با نهی لا تقربا هذه الشجره مخالفت کرد. طبق این بیان به این مسیر، به این شجره نزدیک نشو. یعنی چی؟ یعنی حسادت نورز. اونم تازه ببینید حسادتی که حالا اینجا از ناحیه آدم اتفاق افتاده، حسادت ممدوحه، یعنی قبطست. چون حسادت به معنای واقعی کلمه مذمومه، اینکه انسان بخواد به جایگاه دیگران برسه به قیمت از بین رفتن دیگران و جایگاه اونها، یعنی آرزوی سلب نعمت از دیگران و نعمت برای خودش بکن. این از بدترین و رذیلانه ترین صفات و اخلاقیات آدمی است واقعا. حالا عرض میکنم این روایت بر فرض سندش هم ما نپذیریم، اما یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. بر اساس این روایت اون چه موجب سقوط، هبوط و خروج یا اخراج آدم از جنت شد همین مسئله حسادت. قلبی که درش حسادت باشه، ولو عابدترین عابدان، زاهدترین زاهدان، هیچ فایده‌ای به حال او نخواهد. این قلب آمیخته با حسادت هم در دنیا در رنج و عذاب، هم در برزخ و هم در آخرت. و باید چه عذابهایی را انسان متحمل بشه در برزخ و در آخرت که اونگاه با تطهیر از این آلودگی ها صلاحیت و قابلیت ورود به بهشت پیدا بکنه. ببینید ممکنه کسی مسلمان پیرو اهل بیت هم باشه، اما این آلودگی مثل یه آتش در درون انسان رو آزار میده. اون وقت در برزخ وقتی انسان با دل همراه با حسادت از دنیا بره، یعنی این روح با این بیماری از دنیا میره، وقت این در برزخ ولکنگیست که این همین این تمثل پیدا میکنه. شما حساب کنید حسادت چه رنجهایی رو، این که حالا آدم همش فکر کنه اون چرا اینجوریه، من اینجور نیستم، یه کاری کنم اون از بین بره، من مثلا خیلی گفت حالا تو همه اقشار، تو روحانیت، تو غیر روحانی، همه جا این هست. یعنی یکی از کشنده ترین امراض روحی انسان حسادته و یکی از آفاتی که یه جامعه را اصلا نابود میکنه همین حسادته، ضمن اینکه آدم خودش هم در رنج و عذاب. البته قبطه خوبه، انسان ضمن اینکه دیگران براش آرزوی سلب نعمت از دیگران نداره، بخواد خودش هم رشد کنه، مثل دیگران بشه، به مقاماتی برسه، این عیبی نداره. قبطه خوبه، حسادت بد. و حالا دلی که با حسادت مأنوس باشه در برزخ واقعا بیچاره میکنه، این بروز و ظهور داره اونجا، همینطور این رنج و عذابها اونجا دیگه خلاصه خیلی سخته. اینجورم نیست که آدم فکر کنه که خوابه، گاهی وقتا دیدم در خواب اذیت میشه خیلی، یه حادثه‌ای پیش میاد یه بعد که بیدار میشه از خواب میگه خدا رو شکر خواب بود، یه نفس راحتی میکشه، اون حادثه، اون مشکل، اون مسئله فقط در حد خواب بود. و وقتی بیدار میشه میبینه اون واقعیت نداره، کلی آرام میشه. حالا شما حساب کنید اون اذیت ها و آزارهایی که آدم در عالم خواب میبینه به همون نه در برزخ میبینه، دیگه رهایی هم نداره. سقوط انسان از یه بلندی تو خواب، یه وقت پیش میاد آدم دیده مثلا از یه بلندی داره ساقط میشه، داره میفته، هرچی داره میفته ولی به ته نمیرسه. خب این پیش میاد دیگه، ممکنه این چند ثانیه داره سقوط میکنه ولی به زمین نمیرسه، این از شدت درد ترس از خواب بیدار میشه و یه نفس راحت میکشه. حالا شما حساب کنید این پیش میاد که مدت طولانی آدم خودش رو در حال سقوط ببیند و هی این رنج و عذاب ادامه پیدا کنه. این حالا این که من حالا نمیخوام این رو بگم این چنینه، ولی این که تو بعضی از روایات داره که یا در بعضی از آیات قرآن اشاره داره که بالاخره انسان در جهنم یا در یک قسمت هایی از جهنم آدم میفته و سقوط میکنه و عرض به حضور شما دره‌ای وجود داره که ته نداره، اینا همه قابل تصویره. اینجور نیست که بگیم اینا نه. یا مثلا فرض کن که شما باز برای تقریب به ذهن میگم، فرض بفرمایید کسی رو ببینید که خب خواب میبینه مثلا داره میسوزه، میسوزه بدنش، بعد از خواب میپره، حالا دوباره بخوابه دوباره ببینه داره میسوزه. این امکانش هست. این که هی میسوزه هی میمیرن و زنده میشوند، این هم در عالم برزخ هم در عالم قیامت ممکنه. اینا آدم میتونه با همین شواهد و قرائن اینها رو برای خودش تصویر و ترسیم بکنه. دقت فرمودید؟ به هر حال مسئله حسادت بسیار مسئله خطرناک و ریشه بسیاری از معصیت‌ها، ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها، ریشه بسیاری از بیماری‌های جسمی همین حسادت. آرامش از انسان سلب میشه، عرض به حضور شما، کارشو انجام نمیده، همش به فکر اینه که به دیگران ضربه بزنه. خلاصه خیلی. حالا اونچه که در مورد آدم علیه السلام وارد شده، البته درست تعبیر به حسادت، اما این در واقع قبط است، حسادت نیست. یعنی آدم آرزوی مقام و موقعیت اونها رو کرد، نه اینکه از اونها سلب بشه، دوستاش خودش هم به اونها برسه. همین حد هم عرض به حضور شما ناشی از سلطه شیطان بود. به هر حال هم آدم و هم حوا به واسطه این نگاه و این حسادت محروم شدن از بودن در بهشت و نهایتاً موجب شد که از بهشت اخراج بشن. خب حالا این روایت هم عرض کردم طولانیه، روایت رو یه مقداری صدرش رو قبلا خوندیم، حالا در ذیلش هم این مطالب آمده. خب در بعد معنوی هم میبینید این تفاوت وجود داره، هم در زمانی که یا اون هنگامی که شجره را تفسیر میکنن به اشجار مادی، به شجر مادی و میوه های مادی، این تفاوت هست که عرض کردم این وجهش چیه. وجه تفاوت بین بیان از حیث ثمر مادی، خب از حیث معنوی هم میبینید تفاوته. یه جا علم ذکر شده، یه جا حسد ذکر شده، عمدتاً اینها ذکر شده. خب عرض به حضور شما مهم این است که ببینید این دوتا با هم قابل جمعه، به این معنا که بالاخره هر دو حکایت از موقعیت خاص پیامبر خاتم و اولاد طاهرین او در عالم خلقت داره، نه حالا اون جسم مادیشون که بعدها به دنیا آمد. حقیقت این وجودات نورانی یه موقعیت خاصی در عالم خلقت دارن که این موقعیت خاص حالا عمدتاً به واسطه علم اونها که از ناحیه خداوند به اونها داده شده بود، و البته خب این موجب این شد که یک نگاه حتی مثلا اگر حسادت هم نگیم قبط آمیزی به این وجودات بشه، و خود این باعث سقوط و هبوط شد. دقت فرمودید؟ لذا اینم با هم خیلی تنافی نداره. اگر میگه از شجره علم خورد و نباید میخورد، یعنی بدون اذن نباید به اون درخت نزدیک میشد. لا یتناولها الا من اذن الله له، نباید بدون اجازه به اون درخت نزدیک میشد، یا نباید به صاحبان این علم حسادت میورزید که این چنین کرد. اینا هم باز با هم قابل جمعه، و باز سطح و ظرفیت مخاطبان مهمه که این برای اونها بیان شد. بالاخره عرض به حضور شما این تفاوت‌ها در روایات وجود داره، قابل توجیه هم هست، قابل جمع هم هست. از کلمات فیض کاشانی هم ملاحظه فرمودید این مطلب و این جمع چگونه بیان شده. خود لفظ شجر این قابلیت رو داره، و این امر متعارفی هم هست که یک حقیقتی که عمق فراوان و غیر قابل وصفی داره برای افراد با ظرفیت‌های مختلف نمیتونه یکسان بیان بشه، و اگر این چنین میشد شاید مشکل درست میکرد. برای کسی که واقعا ذهن بسیار بسیطی داره بخوای شما این شجره رو مثلا بگی این مثلا فرض بفرمایید درخت علمه، این متوجه نمیشه درخت علم یعنی چی. این اون چه که سقف ادراک و ظرفیت نهایی فهم او از درخت همین چیزیست که میبینی، یعنی محسوسات، تازه اونم نه همه محسوسات. طبیعتا برای اون نمیشه غیر از این بیان کرد. برای عده دیگه خب تفاوت‌های مخاطبان از حیث آگاهی و ادراک، از حیث ملبوس بودن تا بتونن حقایق را با این تشبیهات درک بکنن، و البته زوایای مختلفی که باز در ذهن مخاطبان بوده باعث شده این اختلاف ها وجود داشته باشه و این مشکلی هم ایجاد نکرده و نمیکنه. و عرض به حضور شما حتی در این دو تا روایت، در هر دو، هم روایت امام عسکری هم روایتی که از امام رضا نقل شده، اصلا بعد از این که میگه مردم در این جهت اختلاف دارن، در هر دو این هست راوی سوال میکنه وجه این اختلاف چیه. ببینید در روایت عباسلت امام میفرماید که بله درخت بهشت حامل انواع میوه هاست و این درخت ممنوع گندمی بود که میوه انگور هم داشت. ببینید این یعنی میخواد بگه درخت بهشتی یه مقداری غیر از این درختای معمولی، این انواع میوه ها میتونه داشته باشه، همه اینا رو هم میتونه داشته باشه. اینو برای کی میگه؟ این برای اواسط میگه که یه پله بالاتر از بقیه است، داره اصلا سوال میکنه از وجه این اختلاف. اینو برای همه کس که امام نفرموده. یا در روایت امام عسکری علیه السلام عرض به حضور شما همین نکته بهش عبارت دیگه بیان شده که وهیه شجرتون تمیزت من بین سایر الاشجار. این در واقع میخواد بگه این درخت با درختان دیگه دنیا تفاوت داره، چون به ان کل منها انما يحمل نوعا من الثمار، برای اینکه درخت‌های معمولی در دنیا هر یک نوع میوه میدن و کانت هذه الشجره و جنسها، اما این درخت حامل چیه؟ و ببینید گندم، انگور، انجیر، عناب و آخرش هم میفرماید و سایر و انواع الثمار و الفواکه و الاطعمه. تازه فقط فواکه و ثمار هم نیست، اطعمه مختلف میشه از این به اصطلاح اخذ کرد. ببینید تأکید رو این که اون درخت غیر از این درخت های دنیاست، ضمن این که درخت تنه داره، شاخ و برگ داره، اما در این حال فرق میکنه با این درختان. اینم باز به کی میگه؟ عرض به حضور شما به کسی که بالاخره متوجه این اختلاف وجود داره، متوجه این اختلافه. پس این درخت ممنوعه اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم. حالا اون چی که بعضی از مفسرین هم گفتند بد نیست، این احتمال هم من نمیخوام نفی بکنم که درخت ممنوعه در واقع تمثل دنیا بود، یعنی خداوند متعال نهی کرد آدم را از نزدیک شدن به دنیا، از اکل دنیا، از تصرف و وابستگی به دنیا، از این باب که خداوند نمیخواد خلفائش، جانشینانش بر روی زمین آلوده به دنیا بشن. این مقامی است ممتاز و خاص اولیاء و خلفای الهی است و هر کی هم میخواد به اون مقام برسه باید این رو مراقب باشه، دلبسته و مرید و عاشق و فریفته دنیا نشه، ضمن اینکه در دنیا زندگی میکنه فریفته نشه، همونطور که فریفته مثلا یه زن زیباروی میشه فریفته دنیا نشه. و آدم چون این چنین کرد بعد گرفتاری ها براش پیش آمد. اون احتمال رو من نفی نمی کنم، به عنوان یه احتمال قابل قبوله، ولی صرف نظر از اون احتمال عرض به حضور شما این نمونه ها، این احتمالات هم توی روایات هست که ملاحظه فرمود، اینا هم قابل جمعه. مجموعاً میتونیم اینو بگیم طبق بعضی از انظار و روایات این شجره در واقع یه میوه به اصطلاح، حالا میخوایم اینجوری بگیم، طبق بعضی این شجره، این درخت یه ثمره مثبت داشته، این میوه هایی که مثال زدن علم اینا حالا مثبت بوده دیگه. خب این نباید به اینا نزدیک میشده بدون اذن خدا. طبق بعضی احتمالات این یک معنای منفی داشته، این ثمره منفی داشته، حسادت، مسئله دنیا، و نزدیک شدن و خوردن و چشیدن همان و سقوط همان. به هر حال واقعا نمیشه اینجا یه نظر قاطع و روشنی داد که این شجره کدام شجره از همه اینها میتونه باشه، قابل جمع هم هست، تنافی هم بین اینها نیست. والحمدلله. فقط یه مطلب دیگه حالا باقی مونده، اونو فردا میگیم دیگه. حالا الحمدلله رب العالمین.